اکنون زندگی آنتونیوس کاراکالا پسر سوروس را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی مردی بود با ویژگی‌های چشمگیر که موجب حیرت مردم و جلب محبت سپاهیان بود. مرد جنگ بود و طاقت رنج و سختی را داشت. از هر گونه تجملی حتی در مورد قضا به دور بود. همین خوی او موجب شد سپاهیانش سرسپرده او شوند، گرچه خشونت و ظلم و ستم وی به حدی بود که مردم بسیاری را به قتل رسانید و دست به کشتار رومیان و اهالی اسکندریه زد و مورد نفرت همه مردم جهان گردید. حتی افرادی که به او نزدیک بودند از او هراس داشتند. به همین دلیل نیز سپاهیانش وی را محاصره کرده و یکی از سرهنگ‌های ارتش او را به قتل رسانید. در اینجا باید گفت شهریار را راه گریزی از مرگ نیست، زیرا فردی متعصب و دست از جان شسته بدون هراس دست به کشتار وی خواهد زد، اما نیازی نیست که شهریار بهراسد، چون این اقداماتی بسیار نادر است. از این رو پادشاه باید از هر گونه آسیب جدی به نزدیکان و کارکنان خیش بپریزد. خطای آنتونیوس این بود که برادر آن سرهنگ را به قتل رسانده و او را نیز هر روز تهدید به مرگ می کرد. با این وجود هنوز او را در میان افسران خیش نگه داشته بود. این بی‌پروایی سرانجام منجر به قتل او شد. اکنون در مورد کوموروس بگویم که فرزند مارکوس اورلیوس بود و فرمان روایی را از پدر به ارث برد. اگر او نیز چون پدرش مردم و سپاهیان را راضی نگه می داشت، حکومت برایش کاری بس سهل و آسان می بود. اما از آنجایی که طبعی خشن و حیوانی داشت، سربازان را وادار به غارت و ظلم به مردم کرد. از طرف دیگر شأن خود را فراموش کرد، به آمفی‌تئاترها می رفت و به مبارزه با گلادیاتورها می پرداخت و رفتاری دور از شأن امپراتوران بزرگ منش داشت. در نتیجه این اعمال در چشم سپاهیان خار شد، خاری و خفت از یک سو و نفرت مردم از او از سوی دیگر باعث شد علیه او شورش کنند و وی را به قتل برسانند. و حالا توصیف شخصیت ماکسیمینوس باقی مانده است. او دلاور مردی بزرگ بود و سپاهیانی که از زن صفتی الکساندر به ستوه آمده بودند پس از مرگ الکساندر او را به امپراتوری برگزیدند. دوران حکومتش دیری نپایید، زیرا دو عامل باعث شد که مورد نفرت و تحقیر دیگران قرار گیرد. اول اینکه متعلق به طبقه پایین اجتماع بود. وی روزگاری در تراسه به گاوچرانی مشغول بود و این را همه می دانستند. بی اصالتی او موجب خاریش در چشم دیگران شد. عامل دوم این بود که وقتی به حکومت رسید به روم رفت تا رسماً امپراتوری خیش را آغاز کند، اما او و افسرانش در روم و دیگر بخش‌های امپراتوری دست به جنایت‌هایی زدند و چنان ستمی بر مردم روا داشتند که به خاطر پستی اصالت و نفرت ناشی از ترس مورد انزجار مردم قرار گرفت. ابتدا آفریقا علیه او طغیان کرد، سپس سنا با حمایت مردم روم علیه او شورید، همه شهرهای ایتالیا علیه او قیام کردند، حتی ارتش و سپاهیان نیز به مخالفین پیوستند. در این زمان شهر آکیلیا در محاصره سربازان او بود، اما آنها نیز که برای فتح شهر گرفتار مشکلاتی بودند از ستمکاری های وی به ستوه آمدند و چون دشمنان امپراتور را بسیار دیدند ترسی به خود راه نداده و او را به قتل رساندند. نمیخواهم سخنی از هلیوگابالوس یا ماکرینوس یا یولیان بگویم، چرا که این امپراتوران در چشم مردمان خار و حقیر بودند و دوران قدرتشان دیری نپایید. اما از این گفتار نتیجه میگیریم که پادشاهان معاصر با محبت بیش از حد به سربازانشان کمتر از امپراتوران قدیم گرفتار مشکلات خواهند شد. امروزه گرچه باید ارتش را راضی نگه دارند، اما بر مشکلات موجود نیز پیروز می شوند. چرا که امروزه پادشاهان ارتش دائمی مانند ارتش امپراتوری روم ندارند که در مناطق فتح شده تثبیت شوند. بنابراین اگر در روم باستان رضایت قشون بیشتر از رضایت مردم اهمیت داشت، بدین علت بود که سربازان قدرت بیشتری از مردم داشتند. اما در روزگار ما بر هر شهریاری لازم است به مردم بیشتر از سربازان اهمیت دهد، مگر پادشاه ترک و سلطان. پادشاهان ترک از آن جهت مستثنا هستند که فرمانروا ارتشی متشکل از 12,000 پیاده و 15,000 سوار نظام دارد که در امنیت و حفظ قدرت پادشاهی وی نقشی اساسی به عهده دارند. پادشاه ترک باید برای حفظ وفاداری این قشون به آنان بیش از مردم کشور اهمیت دهد. در مورد سلطان نیز چنین است، چرا که حکومت کاملا در دست سربازان می باشد. اونیز بدون توجه به مردم باید در صدد خوشنودی ارتش باشد. باید توجه داشت که حکومت سلطان با پادشاهی های دیگر تفاوت داشته و شباهت بسیاری به حکومت پاپ دارد که نمیتوان آن را موروثی نامید و نه حکومت جدید. فرزندان سلطان فرمان روا نمی شوند، بلکه قدرتمندان کشور سلطان جدید را برمی گزینند. از آنجایی که این روش از زمان باستان رایج بوده، نمیتوان فرد منتخب را پادشاهی جدید و نوخاسته نام نهاد. هیچ یک از مشکلات پادشاهان جدید برای سلطان به وجود نمی آید، اگرچه پادشاه جدید است، اما سازمانهای مسئول قدیمی هستند و با همکاری آنان شرایط پادشاه جدید مانند شهریاری است که به صورت موروثی به حکومت رسیده است. به موضوع اصلی باز می‌گردیم. کسی که این بحث را دنبال کرده به خوبی می‌داند سقوط امپراتوران یا به علت نفرت مردم از او یا خار شدنش در چشم ملت است. مشاهده می‌کند که برخی از آنان از این راه رفتند و عده‌ای دیگر از راهی دیگر، یکی به کامیابی رسید و دیگری با شکست مواجه شد. پادشاهان جدید مانند پرتیناکس و الکساندر اگر قرار بود روش مارکوس اورلیوس که به صورت موروثی به شهریاری رسیده بود را در پیش گیرند، با شکست روبرو می شدند. همچنین اگر کاراکالا یا کوموروس و ماکسیمینوس از سیوروس تقلید می کردند، سرنوشت مرگباری داشتند، زیرا آنها نمی توانستند از روش حکومت او استفاده کنند. بنابراین یک شهریار جدید در یک پادشاهی جدید نمیتواند اعمال مارکوس اورلیوس یا سیوروس را به کار بندد، بلکه باید از سیوروس در مورد ساختار ایالت خیش بیاموزد و از مارکوس اورلیوس روش‌های حفظ شکوه و جلال مملکت را پس از تثبیت امنیت بیاموزد. برخی از پادشاهان به جهت حفظ امنیت کشور رعایا را خلع سلاح کردند، بعضی شهرهای تابعه را تقسیم بندی کردند. برخی از فرمانروایان عمدن میان شهرهای تابعه خودشان اختلاف ایجاد کردند و برخی دیگر قلعه ها را با خاک یکسان ساختند. در مورد هیچ یک از این سیاست ها نمی توان حکم نهایی صادر کرد، مگر اینکه شرایط منطقه‌ای کشورهایی که چنین تصمیماتی در آنها اتخاذ شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. من در اینجا به طور کلی در این باب بحث خواهم کرد. هیچ شهریار تازه به قدرت رسیده ای در هیچ دورانی رعایای خود را خلع سلاح نکرده است، بلکه اگر بدون سلاح بودند به سلاح مجهزشان کرده است، چرا که وقتی رعایا را مسلح می کنید در حقیقت خود را مسلح ساخته اید. کسانی که مورد ظن شما هستند از جمله وفادارانتان خواهند شد و کسانی که به شما وفادارند نه تنها وفادار خواهند ماند، بلکه تبدیل به جنگاوران شما می شوند. از آنجایی که مسلح کردن همه امکان پذیر نمی باشد، وقتی این امتیاز را به عده‌ای عطا می کنید، می توانید با دیگران با سختگیری بیشتری رفتار نمایید. وقتی این تبعیض به خوبی درک شود، افراد مسلح مسئولیت بیشتری احساس می کنند و دیگران نیز شما را معذور می دارند. اما وقتی سلاح از رعایای خیش باز پس بگیرند، به آنان توهین کرده و نشان داده اید که از سر ترس یا بدگمانی به چنین اقدامی دست زده اید، به این ترتیب موجبات نفرت آنان را فراهم آورده اید. اما از آنجایی که خودتان نمی توانید بدون سلاح بمانید، ناچارید به سربازان مزدور متوسل شوید که در مورد شخصیت و خصوصیات آنان قبلا صحبت کرده اید. حتی اگر این سربازان قابل اعتماد باشند، تعدادشان برای دفاع از شما علیه دشمنان مقتدر و رعایای غیر قابل اعتماد شما کفایت نمی کند. بنابراین همان گونه که گفتم، یک پادشاه جدید در یک ایالت جدید همیشه رعایایش را مسلح می کند. نمونه های بسیاری از این دست در تاریخ دیده می شود. اما هنگامی که شهریار ایالت جدیدی را فتح می کند و آن را همچون عضوی به پیکره کشور خیش پیوند می زند، باید همه مردمان سرزمین را خلع سلاح کند، مگر آنها که از زمره طرفداران او بوده و به طرفداری از او مبارزه می کردند. البته آنها را نیز باید در شرایط و زمان مناسب ضعیف و ناتوان ساخت. شرایط را باید به گونه‌ای فراهم آورید که در سراسر قلمرو جدید سلاح و قدرت در دست شما و سربازان نزدیکتان باشد. نیاکان ما و افرادی که از جمله خردمندان بودند می گفتند برای کنترل پیستویا باید بین مردم نفاق و دشمنی افکند و شهر پیزا را باید با دژها استوار داشت. بدین ترتیب برای تحت سلطه نگه داشتن منطقه، مردم شهرهای مختلف را به جان هم می انداختند. بی تردید در آن روزگار که در کشور ایتالیا ثبات وجود داشت، این سیاست کارآمد بوده است، اما فکر نمی کنم امروز این روش مفید باشد. من معتقدم که از این اختلافات سودی به دست نمی آید. به عکس، با نزدیک شدن دشمن، شهرهایی که چنین دستبندی شده اند یارای مقاومت نخواهند داشت و به زودی از میان می روند و گروه ضعیفتر به دشمن می پیوندد. گمان می کنم ونیزی ها نیز با همان سیاستی که در بالا توضیح دادم، آتش نفاق را در میان مردم گوئل و گیبلین در شهرهای تحت سلطه خیش روشن کردند، گرچه هرگز اجازه خونریزی و کشتار به آنان نمی دادند، اما ایجاد دودستگی می کردند تا مبادا روزی علیه حکومت اقدام کنند. همان گونه که دیدیم، برنامه ها طبق نقشه پیش نرفته و در جنگ وایلا یکی از گروه ها جرأت نشان داد و تمام سرزمین را به دست گرفت. اتخاذ چنین روش هایی نشانه ضعف شهریار است. در یک پادشاهی مقتدر هرگز اجازه نفاق افکنی داده نمی شود. این سیاست فقط در زمان صلح به نفع پادشاه است، زیرا کنترل رعایا آسان تر است، اما ضعف این سیاست به هنگام جنگ آشکار می گردد. بیگمان ابهت و بزرگی پادشاه بستگی به پیروزی وی بر مشکلات و مخالفان دارد. به همین دلیل نیز بخت وقتی میخواهد پادشاهی را که تازه به قدرت رسیده و بیشتر از پادشاهان موروثی به نام و شهرت نیاز دارد بزرگ کند، دشمنانی را بر سر راه او قرار میدهد تا شهریار با پیروزی از پلکانی که دشمن در سر راهش قرار داده بالا رود و اوج بگیرد. بسیاری بر این عقیده‌اند که پادشاه باید در فرصت مناسب و با روش زیرکانه دشمنانی برای خیش بیابد و با پیروزی بر آنان موقعیت خیش را بهبود بخشیده و آن را مستحکم سازد. پادشاهان، به ویژه پادشاهانی که تازه بر تخت نشستند، مردان وفاداری میابند که از آغاز کار به آنان زنین بودند. این افراد مفیدتر و با وفاتر از مردانی هستند که در آغاز از دوستان مورد اعتماد آنان به شمار می آمدند. پاند ولنو پتروسکی فرمان روای سینا کشور را با حمایت کسانی که بیشتر از دیگران مشکوک بودند اداره می کرد. اما این مورد را نمی توان تعمیم داد زیرا شرایط متفاوت است. فقط باید بگویم که پادشاه می تواند به راحتی راهی در دل افرادی که از ابتدا دشمن او بودند بیابد، زیرا آنان نیز به تکیگاهی نیاز دارند. البته آنان برای زدودن تأثیر و خاطره ناخوشایندی که در بد و امر گذاشته اند با وفاداری بیشتری عمل خواهند کرد. پادشاه در می یابد که این افراد بسیار مفیدتر از خدمتکارانی هستند که خود را ایمن می دانند و در کارها کوتاهی می کند. در اینجا باید به این موضوع اشاره کنم که پادشاهانی که به تازگی ایالتی را به تصرف درآورده‌اند و پیروزی را مرهون حمایت داخلی می‌دانند، باید به دقت در مورد افرادی که به او کمک کرده‌اند بررسی و تحقیق کنند. اگر حمایت آنان حاصل مهر و محبت مردم نیست، پس باید درباره انگیزه های آنان تأمل کند. اگر به خاطر نارضایتی از دولت پیشین و نه از سر محبت عادی از او پشتیبانی کرده اند، پادشاه در حفظ دوستی با آنان دچار مشکلات بزرگی خواهد شد، چون راضی کردن آنان امکان پذیر نیست. اگر در مورد چنین نمونه‌هایی در تاریخ باستان و دوران مدرن بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که راضی کردن کسانی که در آغاز حکومت پادشاه دشمن بودند بسیار آسان‌تر از خوشنود ساختن مردمی است که به خاطر مخالفت با پادشاه پیشین از او حمایت کردند. پادشاهان در گذشته برای حفظ امنیت قلمرو خیش دژها و استحکاماتی بنا کردند تا مانع از ورود افرادی باشد که قصد شورش علیه آنها را داشتند. این دژها پناهگاه امنی برای پادشاهان در برابر حملات ناگهانی بود. من با این سیاست موافقم، چرا که در جهان باستان مورد استفاده قرار می گرفته است. با این وجود می‌بینیم که در دوران ما عالی جناب نیکولو ویتلی برای حفظ قلمرو خیش دو دژ را در سینادی کاستلو ویران ساخت. گیدوبالدو فرمانروای اوربینو پس از بازگشت به قلمرو خیش، چزار بورگیو وی را از قلمروی خیش بیرون رانده بود. دژها و استحکامات را با خاک یکسان کرد، زیرا معتقد بود که بدون آنها حفظ مرزهای کشور آسان‌تر است. بنتی وگلیوها نیز پس از بازگشت به بولونیا همین سیاست را در پیش گرفتند. بنابراین مشاهده می‌کنیم که نیاز به وجود استحکامات در شرایط مختلف تفاوت دارد. دژها از سوی سودمندند و از سوی دیگر زیانبار هستند. می توانیم بگوییم پادشاهی که بیشتر از دخالت کشورهای خارجی از مردم کشور خودش می ترسد باید این گونه استحکامات را بنا کند. اما پادشاهی که بیشتر از دخالت خارجیان وحشت دارد تا از حمله مردم خودش، باید این سیاست را فراموش کند. قصر میلان که به دست فرانسیسکو اسفورتزا ساخته شده بود، خود علت اصلی، نه تا امروز بلکه در آینده نیز، اغتشاشات علیه خانواده اسفورتزا است. بنابراین بهترین دژ برای پادشاه این است که مورد نفرت مردمان کشور خود قرار نگیرد. اگر دژها و استحکامات استوار داشته باشید و مردم از شما متنفر باشند، دژها کاری نخواهند کرد. وقتی مردم علیه شما سلاح در دست گیرند، از کمک دشمنان خارجی نیز بی بهره نخواهند ماند. در دوران ما هیچ دژی نبوده که برای فرمانروا مفید واقع شده باشد. تنها در مورد کانتس فورلی چنین اتفاقی افتاد. وی پس از مرگ همسرش کند جیرومولا به دژها پناه برد تا از حملات مردم در امان باشد. سرانجام با فرارسیدن نیروهای کمکی از میلان توانست سرزمین خیش را باز پس گیرد. در آن دوران شرایط به گونه‌ای بود که مردم نمی توانستند از کمک کشورهای خارجی بهره مند شوند، اما عاقبت همین دژها هم نتوانست کنتس را نجات دهد. هنگامی که سزار بورژیا به کشورش حمله کرد، مردم و رعایای او نیز با سزار همداستان شدند. در اینجا هم اجتناب از خصومت و نفرت مردم بهتر از داشتن قلعه و دژ است. با در نظر گرفتن نکات فوق، من پادشاهانی را که دژها را برپا می دارند و آنانی را که دژها را ویران می سازند مورد تحسین قرار می دهم. اما کسانی که با اعتماد به دژها باکی از نفرت مردم ندارند قابل سرزنش هستند.